از پخش شبکه فرهنگ در خدمت شما هستیم و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه جوانه ها.
به نام خدا سلام، به جوانه های امروز خوش اومدیم.
ایام سوگواری امام حسین علیه السلام رو خدمت همگی شما تسلیت عرض می کنم.
به جوانه های امروز توجه کنید.
شما جوانه های عزیز، حالتون چطوره؟ من زهرا سخا هستم و میخوام نکات مهم و کاربردی رو به شما علاقه‌مندان فتوشاپ بگم که شما رو حرفه‌ای‌تر میکنه. برای کار کردن توی یه تیم گرافیکی یا برای کار کردن توی پروژه های فتوشاپی، شما نیازمند نکاتی هستید که اونقدر ها پیچیده نیستن. بالعکس، این نکات به سادگی قابل اجران و باید تبدیل به عادت های شما بشن. اولین نکته، اسم فایلاتون رو به درستی انتخاب کنید. فتوشاپ به صورت پیش‌فرض در زمان ایجاد فایلای جدید نام فایل رو با عنوان Untitled در نظر می‌گیره. این نام رو بهتره متناسب با پروژه‌تون تغییر بدید. این نام می‌تونه شامل نام برند، نام پروژه دلخواهتون یا نسخه اتود قابل اجراتون باشه. می‌رسیم به دومی نکته. برای لایه‌های فتوشاپتون اسم مخصوص بذارید. فرض کنید در حین کار با یه پروژه فتوشاپی نیمه سنگین که حدود 160 لایه تصویر داره، بخواید به لایه مشخصی دسترسی پیدا کنید. این طبیعیه که سردرگم بشید، چون مسلماً در کار با فتوشاپ نیازه که لایه‌های جدیدی رو بسازید که قابلیت‌های کاربردی زیادی رو به پروژه‌تون اضافه می‌کنه و خب این لایه‌ها به صورت خودکار نامگذاری میشن. پس به شما پیشنهاد میکنم از همین ابتدا نام مخصوصی رو به لایه‌هاتون اختصاص بدید. و همچنین در نکته سوم باید بگم که لایه‌هاتون رو گروه بندی کنید. یه لحظه همون پروژه نیمه سنگین رو تصور کنید که 160 لایه داره و همش رو هم نامگذاری کردید. باز هم برای پیدا کردن لایه مشخصی باید زمان زیادی رو صرف کنید. پس بهتره لایه هاتون رو به وسیله گروه بندی یا همون گروپ مدیریت کنید و برای گروه ها هم نام مناسب فراموش نشه. نکته چهارم، اگه میخواید اندازه عکس ها و متن هاتون رو تغییر بدید، به این نکته با دقت توجه کنید. خیلی از افرادی که به تازگی با فتوشاپ آشنا میشن و متاسفانه بعضی از افرادی که سالهاست با فتوشاپ کار میکنن به این نکته مهم توجه نمیکنن. یعنی تصاویر و حتی نوشته ها رو بدون حفظ تناسب طول و عرض اونها رو کوچیک یا بزرگ میکنن. اگه تصویر خیلی کوچیکی دارید، با بزرگ کردن اون تنها کیفیت تصویر رو به شدت کاهش میدین و اصلا ظاهر حرفه‌ای پیدا نمیکنه. پس از بزرگ کردن تصویرهای خیلی کوچیک جدا خودداری کنید. نکته پنجم در مورد قفل کردن لایه‌های مهم شماست. بین همه لایه‌هایی که تا به حال به وجود آوردید، حتما لایه‌های دیگه‌ای هم هستن که برای شما لایه‌های اصلی به شمار میان و خب بهتره که اونها رو قفل کنید که در برابر تغییرات سهوی ایمن باشن. این عمل رو هم میتونید با توجه به نکته بعدی که خواهم گفت روی تمامی لایه‌های گروه اعمال کنید. نکته ششم، بهتره که از کارهای تکراری بپرهیزید. همین عمل قفل کردن لایه‌ها رو یادتونه؟ تصور کنید می‌خواید بیش از چند لایه رو قفل کنید. تا به اینجا شما حتما لایه‌هاتون رو گروه بندی کردید. پس خیلی راحت این عمل رو روی گروه انجام بدید، به جای اینکه به صورت تکی تکی لایه‌ها رو قفل کنید. این اعمال شامل تمامی افکت ها هم میشه. حتی این مورد درباره ماسک کردن یکسان لایه‌ها، لایه‌هایی که خودشون ماسکای یکسانی دارن هم صدق میکنه. و اما نکته نهایی، همه فایل های استفاده شده تون رو توی یه فایل ذخیره کنید. اصولا نام این فایل رو assets یا footage میذارن. با این کار دیگه نیازی به تلاش های مجدد و صرف زمان و هزینه برای به دست آوردن فایل هایی که در پروژه دیگه هم میخواین استفاده کنید تم نیست. امیدوارم این بخش از برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و بتونید ازش استفاده خوبی رو بکنید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
کنجکاوم بدونم توی کتاب قدیمی بابا بزرگ چه خبره. باید زودتر برم و ببینم کتاب قدیمی کجاست. آهان، اینجاست، پیداش کردم. بذار بازش کنم. وای سلام، شما کی هستید؟ من زهرام، زهرا کریمی.
سلام عزیزم.
وای شما خیلی شبیه مامان بزرگ من هستید. میشه خودتون رو برام معرفی کنی؟
من مهستی گنجویم.
وای چه اسم قشنگی، معنی اسمتون چیه؟
اسم من یعنی ماه بانو.
ماه بانو، وای چقدر قشنگ. میشه خودتونو برای من معرفی کنید بیشتر؟
من شاعر فارسی سرای قرن پنجم و ششم هجری قمریم.
شما چه نوع شعری میسرودین؟
من بعد از خیام برجسته ترین رباعی سرای ایران به شمار میام. های گذار مکتب شهرآشوب در قالب رباعیم هستم.
شما کدوم شهر به دنیا اومدین؟
زادگاه من شهر گنجه بوده.
وای چه جالب، مثل فامیلیتون که گنجوی هستش.
آره دخترم، درسته. من وقتی 4 سال داشتم پدرم منو به مکتب خونه فرستاد، اما چون استعداد خیلی بالایی داشتم توی سن 10 سالگی از مکتب خونه دانشمند بیرون اومدم.
وای دقیقا هم سن من بودید. کاش که منم یه روزی بتونم دانشمند بشم.
حتما دانشمند میشی، اینطوری که من میبینم دختر خیلی باهوشی هستی.
ممنون.
من بعد از 4 سال با امیر احمد تاج‌الدین ابن خطیب که فرزند خطیب گنجه بود ازدواج کردم.
حتما اونم آدم مشهوری بوده. اونم شاعر بود؟
بله، همسرم هم مثل خودم طبع شعری داشت.
من کجا میتونم رباعیاتونو بخونم؟
رباعیای من تو نهضت المجالس، مونس الاحرار و باقی مجموعه ها هستش. میتونی بری اونجا رباعیهای منو بخونی.
میتونم بدونم شعراتون چیو بیان میکنه؟
شعرای من بیان عشق و شیدایی، شوخ طبعی و رعنایی، صداقت و زیبایی و بیان میکنه.
حالا قبل از اینکه من برم سراغ کتاب هاتون، میشه یکی از اونها رو برام بخونید؟
بله دخترم، ما را به دم پیر نگه نتوان داشت، در حجره دلگیر نگه نتوان داشت. آن را که سر زلف تو زنجیر بود، در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت.
چقدر قشنگ بود، حتما میرم کتاباتون رو میخونم.
خیلی خوشحال میشم دخترم.
از اینکه امروز با شما آشنا شدم واقعا خیلی خوشحالم.
منم خیلی خوشحالم دختری، به باهوشی تو رو امروز دیدم. خدافظ دخترم.
خدافظ.
سلام.
حالتون خوبه؟
بله.
امروز داریم میریم یه جای خیلی قشنگ.
کجا؟
داریم میریم باغ پرندگان تهران.
خوبه.
خیلی عالیه.
باغ پرندگان تهران در شمال شرق تهران و در میان جنگل‌های لویزان واقع شده. بچه ها با دقت بیاین اینجا، من یکم راجع به باغ اول بهتون توضیح بدم. این باغ در دو فاز طراحی شده که یکی از بزرگترین باغهای پرندگان خاورمیانه هستش. مساحتش 17 هکتار هست و 168 گونه پرنده و 3000 بال پرنده که از سر تا سر جهان جمع شده در اینجا میتونید شما ببینید. فاز اول این باغ، آره خیلی خوبه، فاز اول این باغ دشت چر نام داره و پرنده هایی توش وجود دارن که یا در قفس زندگی میکنن و یا توانایی پرواز ندارن. فاز دوم این باغ آبچر نام داره و پرندگانی رو شامل میشه که میتونن پرواز کنن. اما یکی از جذابیت های باغ پرندگان طراحی منحصر به فرد این باغ هستش. در واقع وقتی وارد باغ میشین، مسیرهای سنگ فرش شده، درختا و گلکاری های خیلی زیبایی که توی باغ وجود داره، آلاشیخ های زیبایی که وجود داره، همگی باعث زیبایی این باغ شده و همین که در واقع آسایش بازدید کننده ها رو فراهم میاره. خب بچه، رسیدیم به ورودی باغ. ببینید ورودی باغ در بالاترین قسمت باغ قرار داره و از اونجا میتونیم تقریبا تمام محوطه باغ پرندگان رو تماشا کنیم.
چقدر بزرگ و
قشنگ.
خیلی بزرگه.
خب بچه ببینید، از اینجا به بعد ما وارد یه مسیر پیچ در پیچی میشیم که اگر مراقبت نکنید ممکنه که همدیگر رو گم بکنیم. بنابراین هممون با همدیگه میریم از بلیط فروشی بلیط بگیریم و بریم بقیه باغ رو ببینیم. خب بچه ببینیم، ما ابتدا از قسمت ماکیان سانان شروع میکنیم. ماکیان یا طیور به دسته ای از پرنده ها گفته میشه که در واقع پرنده های اهلی هستن که انسان ها از تخمشون یا از گوشتشون و یا از پرشون استفاده میکنن. اینجا ما مرغ و خروس هایی رو میبینیم که خیلی متفاوت هستن از اون مرغ و خروس هایی که تا الان دیدیم. بچه ببینید، خب ببینید بچه، آره ببینید، این مرغ و خروس فونیکس یا ققنوس. نگاش کنید چقدر قشنگه.
خیلی قشنگه.
خب بذارید من راجع به اینا یکم بهتون توضیح بدم.
خاستگاه اصلی مرغ و خروس فونیکس در آلمان هستش که از گرونترین ماکیان به شمار میرن. دم بلند اونها گهگاه به 90 سانتیمتر هم میرسه و به خاطر همین زیبایی و خاص بودنشه که خیلی گرون هستش. خب بچه امیدی قفص رو ببینید، مرغ و خروس ابریشمی ببینید چقدر قشنگه. خب بچه این پرنده برخلاف بقیه هم نوعان خودش، بدنش در واقع از کرک پوشیده شده. خاستگاهش از چین هستش و پرنده‌ایه که با 5 تا انگشت در میان هم نوعان خودش منحصر به فرد هستش. مرغ و خروس ابریشمی که الان دارید میبینید اولین بار توسط مارکوپولو از طریق جاده ابریشم به عنوان مرغ خزدار به اروپا رسیده. خب همه بیاییم بریم سمت قسمتی که گنجشسانان رو نگهداری میکنن.
باشه، چقدر خوب.
بچه سمت گنجشسانان ببین چقدر قشنگه. خب بچه سمت گنجشسانان سر و صدای بیشتری رو میشنویم نسبت به بقیه جاها. چیزایی که اینجا نگهداری میشه در واقع مثل فنج، قناری، سهره، کوکاتیل عروس هلندی، جیجاق اروسیایی و ملنگ و اسکندر و توتیسانان نگهداری میشه. خب بچه ببینید به اون میگن سهره طلایی. ببینید چقدر قشنگه. این پرنده ها بومی اروپا، آفریقا، آسیای غربی و آسیای میانن. زیستگاه این پرنده های مهاجر زمین های پست باز و تا حدی پوشیده از درخت هاست. قشنگ اینجا رو یه نگاه کنید تا بریم قسمت بعدی. بچه ها داریم میریم قسمت پرندگان شکاری. مثل چی فکر میکنید اونجا چی میتونید ببینید؟
عقاب.
درست دیگه. دقیقا. خب بچه ها ببینید میتونیم بگیم که این قسمت باغ قسمت پر ابهت باغ هستش. خب تماشای این پرنده ها از نزدیک میتونه خیلی برای هممون جذاب باشه به خاطر اینکه این پرنده ها پرنده های بسیار بزرگی هستن که شاید فقط تو فیلم ها دیدیمشون. درسته؟
بله.
یا شاید هم تو کتاب ها.
خب اینجا جغدای شاخدار هم وجود داره بچه ها. نگاه کنید، باید با دقت نگاه کنید تا بتونید جغدای شاخدار رو ببینید. چرا؟ اگه گفتین چرا؟
چرا؟
چون خودشون مخفی میکنن.
دقیقاً. آفرین. چون خودشون رو بین صخره ها طوری قرار میدن که شما نمیتونید تمایز قائل بشین بین اون پرنده و اون صخره. خب بنابراین باید با دقت نگاه بکنید که بتونید ببینینشون. پرندگان شکاری در بزرگترین قفس باغ در شمالی ترین نقطه باغ زندگی میکنن. جایگاه اونها طوری طراحی شده که بتونن تو ارتفاع پرواز بکنن. برای همین ببینید چقدر قفسشون بزرگه. قفس خیلی بزرگی.
چقدر بزرگه.
خیلی. برای که اینا بتونن پرواز بکنن و اینجا موقعیتی رو براشون طراحی کردن که در واقع شبیه باشه به محل اصلی زندگی این پرنده ها. بچه ها عقاب رو ببینید. اینجا کاملا پوشیده شده. اسم دیگه عقاب چیه؟ کسی میدونه؟ عقاب نه. عقاب یا تیزبال. یه پرنده شکاری هستش که 60 گونه از اون تو دنیا وجود داره و از تمام پرندگان شکاری به غیر از برخی کرکس‌ها بزرگتر هستن. بچه‌ها میدونید عقاب تو فرهنگ‌های مختلف خیلی مورد توجه قرار گرفته؟
نه.
عقاب در بسیاری از فرهنگ‌ها به دلیل شکوه، عظمت و نیرومندی که داره به عنوان نماد جنگ و نیروی پادشاهی شناخته میشه و شمایل عقاب بر روی بسیاری از سکه‌های تاریخی دیده میشه.
چقدر خوب. واقعا
فوق‌العاده.
خب بچه ببینید اونا رو، به اونا میگن کرکس یا اسم دیگه شو میدونید؟
نه.
کرکس یا لاشخور. کرکس یا لاشخور در واقع گروهی از پرندگان شکاری لاشخار هستن.
اوه.
کرکس ها سرشون تاسه. میدونید چرا؟
چرا؟
کرکس ها سرشون تاسه به خاطر اینکه تنظیم حرارت بدن کرکس ها از اون نقطه انجام میشه.
چقدر جالبه واقعا.
خیلی خیلی جالبه و این نشون دهنده قدرت آفریدگار ما هستش که هر کدوم از این حیوانات رو با یک مکانیسم خاص خودشون خلق کرده. در مورد زندگی کرکس یا لاشخور نکته مهم این هستش که برخلاف سایر پرنده ها برای خودشون آشیانه درست نمی کنن.
چرا؟
کرکس ها پرنده هایی هستن که بیشتر تو قسمت های بیابانی زندگی می کنن. هیچ آشیانه برای خودشون ندارن و خیلی کم اتفاق می افته که از حیوان های سالم تغذیه کنن. همین که ببینن یه حیوانی زخمیه یا بیمار هستش از اون تغذیه می کنن و وجودشون بسیار برای اکوسیستم دنیا لازمه. چرا؟
چرا؟ من بگم به خاطر اینکه اون حیوانایی که میخوره همش اگر اونا بمونن زیاد و زیادتر میشن و اگر کرکس ها نباشن ممکنه که این حیوانا یه ذره بیش از حد معمولی.
درسته. ببینید چون ما گفتیم که کرکس ها یا لاشخورها از چیا تغذیه میکنن؟ از حیوانات مریض و بیمار و یا لاشه حیوان ها. اگر که کرکس ها یا لاشخورها نباشن چه اتفاقی میفته؟ لاشه اینها میمونه، میگنده و برای اکوسیستم ما ضرر داره. بنابراین هر حیوانی که میبینید مطمئنن یک نقشی در زنجیره حیات دارن. بچه ببینید اون بهش میگن کرکس مصری. نگاه کنید، کرکس مصری پرندهی که نماد خاندان سلطنتی فراعنه مصر قدیم محسوب میشده و محافظت از اون طبق قوانین فراعنه باعث شده که این پرنده رو به این اسم نامگذاری کنن.
چقدر جالبه
بچه. قشنگ نگاه کنید شاهین رو. ببینید بچه ها، ببینید بچه ها شاهین رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینا از اون چیزی که فکرشم میکردم بزرگترن.
درسته. شاهین چشمای کاملا سیاهی داره، بدن لاغر، بالهای نکتیز و توانایی پرواز با سرعت خیلی بالا داره. یک ویژگی دیگه هم تو پرواز داره. شاهین توانایی پرواز با سرعت بالا و تغییر جهت ناگهانی داره. میتونه به طور ناگهانی تغییر جهت بده.
وای چقدر خوب.
شاهین معمولی یا شاهین بحری شاهین هایی هستن که رکورد سرعتشون 320 کیلومتر در ساعته.
وای یعنی
خیلی جالب. یه نکته جالب دیگه هم هست راجع به شاهین. ببینید شاهین ها دست آموزن، میتونن به عنوان یک پرنده دست آموز استفاده بشن. به خاطر همین توی زمانهای قدیم توی قصرهای پادشاهی شاهین ها رو تربیت میکردن و از اونها در دربار پادشاهان نگهداری میکردن. ادامه اردوی باغ پرندگان تهران رو در برنامه‌های بعدی بشنوید.
خب دوستان عزیز، عزاداری هاتون قبول درگاه خداوند.
تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
که باشه بید چه وزه ای داشت چه میچسبید جوینه رهون بخور میشه جون جوینه تا قصد خودتو برسون آرامش بخشه جوینه رهون غمها رو برون باز خوشحال بمون رهون با جوین اخماتو با میکنه جوین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوین ریحان
به سخاوت خاک جهرم به شادی لحظه به بار نشستن به همت کشاورزان این دیار و خوشی عطر لیمو مفتخریم به سالها تجربه و مفتخریم به تازگی و طعم طبیعی به دست آمده از این محصولات. همه شما در شادمانی جشن لیموی این شهر مهربان و سخاوتمند سهیم هستید. یک و یک سربلند از برپایی جشن چیدن لیمون در شهر جهرم خواستگاه لیموی ایران آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک
مصرف کنندگان محصولات چینچین استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه رب گوجه فرنگی چینچین.
با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون شبکه رادیویی فرهنگ تقاضا میکنم که مانند همیشه با ما همراه و هم کلام باشید و شنونده رادیو فرهنگ و همینطور نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها و اما در ادامه برنامه ها در این